سال 1979 متخصصین دانشگاه هاروارد آمریکا رفتن سراغ کسانی که داشتن فارغ التحصیل می‌شدن در رشته مدیریت بازرگانی، گفتن آیا تو زندگی هاتون هدف دارین؟ آیا هدف هاتون رو روی کاغذ نوشتین؟ 3% از دانشجوها گفتن هدف داریم، نوشتیم اینها. 13% از دانشجوها گفتن هدف داریم، دلیلی برای نوشتنش نمیبینیم، بنویسیم که چی بشه. من هدفام تو ذهنمه، دقیقا میدونم میخوام به چی برسم. میخوای بهت بگم 1, 2, 3, 4, 5 هدف دارم ولی توی ذهنم. 84% از دانشجوها گفتن هدف نداریم. حالا فارغ التحصیلیم یه کاریش میکنیم، به قول ما ایرانی ها خدا کریمه. گفتن تا 10 سال اگر آدرس یا تلفنتون عوض شد ما در جریان بذارید. 10 سال بعد، قبل از این که بگم 10 سال بعد چه اتفاقی افتاد، یه بار دیگه جمله ای رو که گفتم تکرار کنم. شانس وجود ندارد، انسان های موفق انتخاب می کنند که برنده باشند، انسان های ناموفق انتخاب می کنند که بازنده باشند. انتخاب می کنند. دوستان 10 سال بعد دانشگاه هاروارد رفت سراغ اینها، در هر شغلی که بودن درآمد اینها رو محاسبه کرد، دیدن اون 3% که هدف داشتن و روی کاغذ نوشته بودن جمع درآمدشون 10 برابر 97% ما بقی بود، چه اونایی که هدف ذهنی داشتن چه بی هدف ها. اگر فرض کنیم اینا 100 نفر بودن، دیدن جمع درآمد 3 نفر 10 برابر جمع درآمد 97 نفره. دیدن اون 13% که هدف داشتن داری توی ذهنشون، جمع درآمدشون 2 برابر بی هدف ها بود. اختلاف درآمد بین کسانی که اهداف مکتوب روی کاغذ داشتن با اهداف ذهنی، زمین تا آسمان. اینا 10 برابر 97%، اینا 2 برابر اون 84%. چرا؟ هر دو گروه که هدف داشتن. آقای فرهنگ مگه این کاغذه چه معجزه‌ای میکنه؟ الان بهتون میگم. 1، چرا ما میگیم هدف ها رو بنویسید؟ 1، دوستان من یه نکته تو ذهنمه، با خودم مرور میکنم، یه مقاله، یه نامه، یک مطلبی مرور میکنم که اینو بعدم بنویسمش. خب اینو که مینویسم و یادم باشه که اون نکته رو بهش اضافه کنم و حالا دیگه اونجاش هم که نمینویسم. به 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 همین خوبه. انقدر این عالیه تا وقتی تو ذهن منه. حالا همین مطلب عالی رو مینویسم رو کاغذ، میدونین چه اتفاقی میفته؟ خط میزنم، پاره میکنم، از اول مینویسم. اگه گفتین چرا؟ چون عیب، ایراد، اشکال، ابهام، خطا تازه وقتی به چشم میاد که نوشته بشه. من وقتی مینویسمش بعد میخونمش میگم اه چه چیزی بیریخته، تازه میفهمم این 10 تا ایراد داره، اصلاحش میکنم. ولی تا وقتی تو ذهنم متوجه ایراداش نمیشم. 1، اونهایی که اهدافشون رو مینویسن تازه متوجه میشن که چقدر اشکال و ابهام داره و او رو اصلاح میکنن. ما میگیم هرچه اهداف دقیق تر یافته ها بیشتر. 2، دوستان ما در دنیای زندگی میکنیم که پر قانونه، قانون جاذبه، اونی که شما رو به صندلیاتون نشونده. اگه قانون جاذبه نبود الان ما هممون تو این سالن داشتیم شنا میکردیم. در دنیای زندگی میکنیم پر قانون. یکی از قوانین این عالم قانون خلعه، این عالم با خالی بودن مخالفه، با خلع مخالفه. الان هوای سالونی که ما توش هستیم خیلی هوای بد خفه‌ایه، اکسیژنش کمه، من که الان احساس تنگی نفس دارم. میگن خدا سب به ما بده، برایشی به شما سب بده. به بالا با من شیمیایی هم، شما سالمی، من حس میکنم ریه هم الان اینجوری درش فشار میاد. دوستان من اگر ما الان هوای این سالون رو که هوای خیلی بدیه، هوای کاملا خفه‌ایه، یه لوله بذاریم هوای این سالن رو کاملا بکشیم، یعنی اینجا ایجاد خلع کنیم، چون این عالم با خلع مخالف است بلافاصله از هر روزنه ممکن هوای تازه میاد توی این سالن. این عالم با خالی بودن مخالفه، یکی از قوانین عالمه. خلع ممنوع. تو روایاتمون داریم داشتهاتون رو با دیگران ببخشیم. 4 جفت کفش میخوای چه کنی؟ خب یه جفتشو ببخش. 5 تا کاپشن میخوای چه کنی؟ 2 تاشو ببخش. و در روایاتمون داریم وقتی داشتهاتون رو میبخشیم، وقتی جای او رو خالی میکنید، خدا جای او رو با بهتر از این براتون پر میکنه. حتی علم تو علم داری، یه مطلبی رو میدونی، برو واسه دیگران بگو، واسه 50 نفر دانسته هاتو بگو. در کمال تعجب میبینی که علوم جدید سر کلهشون پیدا میشه، چون خالی کردی پرش میکنن. خب من یه چیزایی تو ذهنمه، هدفام اینو. حالا این ایده های ذهنیمو مینویسم رو کاغذ، ذهنم رو خالی میکنم، چون این عالم با خالی بودن مخالفه. بلا فاصله ایده جدید میاد توی ذهنم، دوباره مینویسم، دوباره ایده میاد، دوباره مینویسم، دوباره ایده میاد. ما در روانشناسی به این میگیم چرخه ایده. این ذهن منه، ایدمو می نویسم رو کاغذ، ایده میاد تو ذهنم، می نویسم رو کاغذ، میاد تو ذهنم. ما مدام بمباران میشیم با ایده های جدید، طبیعیه، هرچه ایده ها بیشتر یافته ها بیشتر. این دلیل دوم. سومین دلیل، ما در روانشناسی میگیم روزانه از ذهن هر انسان 50,000 اندیشه عبور میکنه. روزی 50,000 تا اندیشه های خواسته و ناخواسته با اسکنرهای مغزی این اندازه‌گیری و تست شده. شما تو خونتونین، از اتاق میخواین بیاین بیرون، گاهی میبینین آنچنان در اتاق رو محکم میبندین که اولین کسی که نیمت میپره بالا خودتونین. چرا؟ چون این لحظه ای که من دارم در رو میبندم چندین فکر ذهن منو درگیر کرده. حالا ما میگیم در طول یک روز 50,000 فکر خواسته و ناخواسته از ذهن هر انسان عبور میکنه. کسی که هدفشو تو ذهنش نگه میداره بین این 50,000 اندیشه چی میشه؟ گم میشود. یه دفعه میگه من قرار بود تا 3 ماه پیش فلان کارو بکنم، ای دل غافل، گرفتاری بدبختی مگه میذارم؟ دوستان توی مکانیکی ها، توی کارگاه ها، یه گیره هایی هست که هرچه دسته گیره رو بیشتر میچرخونن، دهانه گیره بسته تر و بسته تر و تنگ تر میشه. امروز چندومه؟ 10 مرداد ماه. 1 ماه دیگه میشه 10. من بالای این برگ درشت می‌نویسم 10 شهریور، یعنی 1 ماه دیگه من میخوام به اینا برسم. اینم میچسبونم یه جایی که مدام ببینمش. من هر بار که به این نگاه میکنم، 10 شهریور، 10 شهریور، 10 شهریور، 10 شهریور، مثل اون گیره میمونه که دهانش داره بسته تر میشه، چون هر بار این تاریخ به من یه هشداری میده که زمان داره کمتر و کمتر میشه. 28 روز مونده، 25 روز مونده، 20 روز مونده، 17 روز مونده، 12 روز مونده. هر بار نگاه به این تاریخی که در معرض دید منه به من میگه زمان داره کمتر میشه ها، پس شتاب من بیشتر میشه. اونی که هدف تو ذهنشه بین 50,000 اندیشه روزانه گمش میکنه، با دل مشغولی های زندگی فراموشش میکنه. اونی که نوشته در معرض دید گذاشته، فراموش که نمیکنه هیچی، مدام داره میبینه که زمان کم شد پس بودو. 4 دلیل، کسانی که در کلاس مثبت اندیشی ما بودند، از این صحبت کردیم که بخش پایین مغز یا ضمیر ناخودآگاه هر چیزی که براش تکرار بشه انرژی هایی رو میفرسته برای جذب اون چیز. مفصل 2 ساعتی علمی دینی درباره این صحبت کردیم که تکرار رمز نفوذ در ناخودآگاه یا نیمه پایین مغزه و هر آنچه که تکرار بشود انرژی های شما میرن دنبال جذب اون چیز. شما وقتی هدف رو بنویسی یه جایی که مدام ببینیش، هر بار نگاه به این هدف یعنی یک بار فرستادن او به لایه های زیرین مغزت، یعنی انرژی های شما میرن دنبال جذب اون چیز. آقای فرهنگ یه سوال. بله، کاغذای ما نشون میده ما تا حالا این مدلی زندگی نکردیم، حداقل برگاهی که خوندیم که هدف توش نبود. آقای فهم، من میخوام به حرف شما، به توصیه شما عمل کنم. میرم یه 2 هفته‌ای فکر میکنم ببینم واقعا من تو 15 سال آینده مادی و معنوی چی میخوام. اهداف 15 سالم رو می نویسم، هدفای بزرگ، خوردشون میکنم تا یه ماه، هدف یه ماه هم مکتوب میکنم میذارم جایی که مدام ببینمش. میخوام مدام شماها ببینینا، اگه تو خونتون کسایی هستن که مسخرتون میکنن یه جایی بذارین که خودتون ببینید، نه همه ببینن این مسخره کنن. خب آقای فرهنگ، اگه من یک ماه گذشت و به این هدف نرسیدم، اگه من یک ماه دیگه شکست خوردم، شما میدونی چه اتفاقی میفته؟ نه، چی میشه؟ من اعتماد به نفسم رو از دست میدم، باورم رو از دست میدم، به خودم میگم تو که نتونستی به هدف یه ماهت برسی، میخوای به هدف 15 سالت برسی، برو بابا این کاره نیستی. تو یه ماه نتونستی دروغ نگی، میخوای 15 سال دیگه سلمان فارسی باشی؟ تو یه ماه نتونستی 10,000 تومن پول دراری، میخوای 15 سال دیگه 10,000,000 دراری؟ تو یه ماه نتونستی کتاب شیمی تو یه دور بخونی، میخوای 15 سال دیگه فوق دکترای شیمی باشی؟ برو بابا. خیلی خوب، امروز میخوام به هر کدومتون دو لنگه گوشواره هدیه بدم، موافقین؟ نه، یادم باشه فقط به شماها بدم. میخوام به هر کدومتون دو لنگه گوشواره بدم که همینجا توی این کلاس گوشتون میکنید و میرید خونه هاتون. میدونید منظورم چیه؟ میخوام امروز دو تا عبارت به شما بگم که آویزه گوشاتون کنید. اگر میخواین به موفقیت های بزرگ برسین و تا آخر عمرتون این دو لنگه گوشوارهی که میدم از گوشاتون خارج نکنین، لنگه اول این گوشواره، یادمان باشد انسانهای موفق همیشه بیشتر از انسانهای ناموفق شکست میخورند. آقای گل فوتبال کیه؟ علی دایی در بازیهای ملی چند تا گل زده که شده آقای گل؟ 160 تا، خودش بفهمه انقدر ذوق میکنه. 109 تا. علی دایی از اولین روزی که رفت تو کوچه‌شون با توپ پلاستیکی بازی کنه تا الان چند تا گل نزده؟ انقدر گل نزده؟ اوه تا اقلا 5,000 تا گل نزده که تونسته 109 تا بزنه. میدونین داستان چیه؟ هر گلی که نزده فکر کرده چرا گل نشد؟ ضربه غلط بود، زاویه غلط بود، چی بود داستان؟ تجربه‌ای کسب کرده و تلاش کرده برای زدن گل بعدی. انسانی رو در نظر بگیرین که داره راه میره، میخوره زمین، دوباره بلند میشه، ادامه میده. آیا احتمال داره بازم بخوره زمین؟ بله. خب میخوره زمین، دوباره بلند میشه، میخوره زمین. این تا وقتی بلند شه و ادامه بده احتمال داره که بازم بخوره زمین. حالا انسان دوم داره راه میره، میخوره زمین، دیگه بلند بشه نیست، دیگه میگه بدبخت شدم رفت. آیا ایشون که الان ولو انگو زمین احتمال دارن که دوباره بخورن زمین؟ نه دیگه، ولوه الان. پس انسانهای موفق همیشه بیشتر شکست میخورن. میدونین چرا؟ چون بلند میشن میخوان بازم ادامه بدن. ناموفقا وقتی شکست میخورن فکر میکنن دنیا به آخر رسید، دیگه شکست نمیخورن که، ولو میشن تا بمیرن. لنگه دوم این گوشواره، یادمان باشد انسانهای موفق هیچگاه تسلیم نمیشوند و کسانی که تسلیم میشوند هیچگاه موفق نمیشوند. هیچگاه موفق نمیشوند. آقای هست به اسم راجر کرافورد، سالها پیش زندگی میکرده. در زندگی نامش میگه من وقتی به دنیا آمدم دست نداشتم، دو تکه گوش بغل بدنم آویزون بوده. بزرگ میشه، تصمیم میگیره تنیس بازی کنه. تنیس، بدبینتون هم نه، اون راکت سنگین، توپ سنگین. خب راجر که دست نداشته، راکت تنیس رو میذاشته زیر بغلش میدویده. اقلا بازی تنیس رو تو تلویزیون دیدیم، پینگ پونگ نیست که مقب جلو کنی، بعد بدوی تو زمین شیرجه بری. این میدویده شیرجه میرفته، میگه با صورت میخوردم زمین و توپ به راکت هم نمیخورد. راجر کرافورد میگه تنیس بازی کردن من همان و اینکه یه دقش خش بخندن هم همان. ولی راجر کرافورد تسلیم نمیشه، ادامه میده، ادامه میده، ادامه میده، ادامه میده، تا میشه مربی بین المللی تنیس حرفه‌ای. و در زمان خودش سالها پیششون زندگی میکرد، در زمان خودش بسیاری از قهرمانهای تنیس حرفه‌ای جهان شاگردان راجر کرافورد بیدست بودن. انسانهای موفق هیچ وقت تسلیم، و اونایی که تسلیم میشن هیچ وقت موفق. بحث هدف کافیه. میکستان تا حالا دندون پزشکی رفتیم؟ خیلی خب، اونایی هم که نرفتن که این بریا صدای ازشون در نیامد، حتما برین برای گردش علمی هم که شده خیلی خوبه. شما رو میخوابونند یه صندلی، یه سوزن میزنه تو لثه‌تون، یه لوله میذاره کنار لاهتون، با مته سوراخ میکنه. درسته که بیهسته، ولی همچین از ترسا این دسته های صندلی ما اینجوری گرفتیم. آخرش یه بسته پنبم میکنه تو دهنمون. بعدش با این همه بلایی که سرمون اومده میگیم ببخشین آی دکتر، جلسه آینده کی بیام؟ خب شما رفتی دکتر، پدرتو در آورده، دهنت کج شد با این لوله، بعد تازه میگی آقای دکتر جلسه آینده کی بیام؟ چرا نمیزنیم تو گوشش؟ چون میدونیم ظاهر این کار درد بود، آزار بود، اذیت بود، ولی بطنش چی؟ شفاست، نفع ما توشه. سوره بقره آیه 216 و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. چه بسا چیزایی که شما ازش کراهت دارین میخواین دستش در رین، ولی خیر شما تو همونه. تو جمع ما کیه که دوست داشته باشه بره سوزن بدنن تو لثه‌اش، مته بذارن؟ هیچکی دوست نداره. ولی وقتی میدونیم خیر ما در این کاره، در حالی که ازش کراهت داریم این کار رو انجام میدیم. دوستان، یه چیزایی هست که شاید آدم به خاطر شرایط تمایل بهش نداشته باشه، یکم حجابه. حجاب چیزی نیست که خیلی آسون باشه. من بهشت زهرای تهران رفته بودم، بعد دو تا خانم چادری داشتن از روبرو می اومدن، باد شدیدی هم می اومد، من اصلا خندم گرفته بود. یه لحظه چشم خورد به اینا، دیدم بیچارا نمیدونم کجای چادر رو بگیرن، اینجاشو میگرفت باد اون برشون، اینو میگرفت اونش. گفتم خدای سخته، سخته، ولی یه سختی های است که نفع ما توشه. من همین الانم هم به شما بگم، بحث ما درباره حجاب اصلا و ابدا هیچ ارتباطی به چادر ندارد. اشتباه نگیریم، هر کی هم میخواد به من خورده بگیره بگیره، من خیلی نگران این نیستم که بعدن یه عده بگن چرا اینجوری گفتی اونجوری گفتی. من خانمم چادریست و افتخار میکنم به چادرش و لذت میبرم وقتی خانمم میبینم، ولی بحث ما از حجاب چادر، چون ما حتی یک روایت نداریم که گفته باشه حجاب یعنی چادر. بحث ما پوشش کامله، پوششی که بدن نما نباشه، تحریک کننده نباشه، مو معلوم نباشه، حجاب. در دین اسلام گفته شده چادر حجاب بهتر یا حجاب برتره، ولی شما میتونین چادر نداشته باشین و حجابتون کامل باشد. پس بحث امروز بنده دفاع از چادر نیست، دفاع از حجاب. اشتباه نگیرین، میشود شما چادر نداشته باشین و حجابتون کامل باشه، میشه شما چادر داشته باشین و حجابتون ناقص باشه. زیر چادر یه رکابی پوشیده این چادر رو، این چی الان؟ بحث من روی حجابه، در حالی که چادر رو خیلی دوست دارم. دوستان، حجاب سخته. خانم محترم، من میدونم وقتی تو دمای 34 درجه دارم تو خیابون اصفهان قدم میزنم، شور شور دارم عرق میریزم، حالا تو دیگه با این مقنعه و اینا که اونجا تنوره دیگه، الان من میدونم سخته، ولی گاهی وقتا و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. یه چیزی هست که تو ازش کراهت داری ولی خیر تو همینه. میتونین به من بگین در کجای دنیا معدن الماس داریم؟ آفریقا؟ آفریقای جنوبی نداریم اصلا دیگه؟ دیگه میدونم، شنیدم جواهر فروشی ها معدن الماس. در هیچ جای دنیا معدن الماس نداریم. الماس رو از معدن زغال سنگ استخراج میکنن. استخراج میکنن زغال سنگ میرن تا اون طعمه های ذره الماس. جنس الماس کربونه، جنس زغال سنگ کربونه. چرا فضای زیادی از این معدن این کربون ها شدن زغال سنگ، زغالی که خیلی ارزش چندانی ندارد، تو کوره میسوزه و خاکسترش هم به باد میدن، و اون وسط مسطا یه ذره از این کربن شده الماس. چرا؟ چون کربنی که اون وسط بوده از همه طرف یه فشار خیلی زیادی رو تحمل کرده، ذرات کربن منسجم و متبلور شدن و این کربن تبدیل به الماس شده. الماس شدن سختی دارد. من میتونم از خودم سوال کنم میخوای زغال سنگ بشی؟ خیلی فشار لازم نیست، خیلی سختی لازم نیست، قیمتی هم نداری، بهایی هم بهت نمیدن. میخوای الماس بشی فشار لازمه، فشار. بعضی ها میگن آقای فرهنگ این حجابی که شما ها میگین میدونی واسه چیه؟ واسه اینه که ما زنا تو جامعه حضور نداریم. اصلا شما چش دیدن ما رو تو جامعه نداریم. ببینم تا حالا کی به شما گفته تو خونه هاتون حجاب داشته باشین؟ تو خونه لازمه شما جلو باباتون برادرتون حجاب داشته باشین؟ نه. اصلا حکم حجاب برای اینه که زن در کجا حضور داشته باشه؟ اگر قرار بود شما در جامعه نباشید چیزی به نام حجاب هم لازم نبود. پس این یکی از حرفای خیلی خنده‌داری است که من شنیدم، که حجاب واسه اینه که ما در جامعه نباشیم. اتفاقا حجاب واسه اینه که شما در جامعه باشین، وگرنه حجاب لازم نبود. بعضی ها میگن آقای فرهنگ حجاب جلوی پیشرفت رو میگیره. غربی ها رو دیدی چقدر پیشرفت که آمریکا و تا حالا آمریکا رفتی دیدی با چش خودت آواز دهل شنیدن از دور خوش است، بعد بری ببینی. آمریکایی‌ها خیلی پیشرفت کردن. میدونین چرا؟ چون نظم دارن، چون برنامه‌ریزی دارن، چون مدیریت دارن. من یه دونه سخنرانی در طول عمرم نبوده، فکر میکنم بیش از 10,000 سخنرانی کردم تا این لحظه، یه دونه از سخنرانی‌های من نبوده که وقتی گفتن ساعت 8 شروع بشه. این بی‌نظمیه. ما توی همین سالن پارسال سخنرانی داشتیم در تو با نماز. من چقدر به دوستان اصرار کردم که ببینید من حداقل 4 ساعت وقت میخوام، حاشیه رو بزنین، اینو بزنین، اونو بزنین، نمیدونم، و ندارین رو پرده فیلم پخش کنین و قبل من سخنران بیارین و زمانو از دست ندیم. بعد دیدم رفتن دوستی رو دعوت کردم بیاد نیم ساعت قبل از من سخنرانی کنه. اینا بی‌نظمیه، اینا همون روش غلطه. من عملا اون نیم ساعت از بحث نماز رو نگفتم. چرا؟ چون یه نفر قراره بیاد به من خیر مقدم بگه نیم ساعت. آمریکایی اگر رشد کردن به خاطر نظم و مدیریت و برنامه‌ریزی و علم طلبی و نه به خاطر بی‌حجابی خانوماش. اصلا آمریکایی‌ها در ارتباط با حجاب، غربی‌ها در ارتباط با حجاب پسرفت کردن. از زبان کسی بشنوید که اینا رو دیده با چشمش. دوستان، نیوزویک یکی از نشریات معتبر آمریکاست. نیوزویک نشریه‌ای که شما در ایران میتونید تهیه بکنید، در تمام دنیا توزیع میشه. من دو تا آمار رو میخوام از نشریه نیوزویک براتون بخونم در ارتباط با همین مسائل. آماری که یکی از معتبرترین نشریات آمریکایی چاپ کرده، دو تا آمار براتون بخونم. یکی مربوط به ژانویه 1998، یعنی اگه خواستین پیگیری کنین، نیوزویک چاپ ژانویه 1998 نوشته بود در هر ماه تعداد زیادی از دختران زیر 15 ساله در آمریکا حامله می شوند. در سال 1997 در کشور ما آمریکا 600,000 نوزاد نامشروع از مادران 12 تا 19 ساله متولد و برای بزرگ شدن به پرورشگاه سپرده شدند. 12 تا 19 ساله 600,000 تا. و در آمریکا هیچ منع قانونی نداره. شما یه بچه ای رو میبری میگی نمیخوامش، یه فرم میکنی، امضا میکنی، میری پرورشگاه او رو میگیره. ایران نیست که بگم بی خود کردی نمیخوای. بچه از کجا اومده؟ دوستان من، یکی دیگه رو براتون بخونم. ژانویه 2003 در نشریه نیوزویک نوشته بود که در هر 14 دقیقه به یک زن آمریکایی تجاوز می شود. از هر 4 کودک که در آمریکا به دنیا می آید یکی از آنها حرامزاده است. 75% از نوجوانان آمریکایی بین 15 تا 19 ساله بارها رابطه نامشروع داشتند. کسی داره اینو به شما میگه که درس همون کشور رو خونده ها؟ نگفتم آمار وزارت ارشاد ما، آمار آمریکاست. آقایی هست به اسم نیل سایمون، یکی از نظریه پردازای مطرح به نام آمریکاییه. من مقاله رو تو آمریکا از نیل سایمون دیدم، یه خطش رو براتون بخونم. نیل سایمون میگفت که 86% از مردم آمریکا باسواد و اهل مطالعه هستند، کتاب خوانند، و 87% از مردم آمریکا زناکار. نتیجه میگیریم تعداد زناکارهای آمریکا از تعداد انسانهای باسواد و اهل مطالعه آمریکا بیشتر است. کی گفته آمریکایی‌ها در مسئله حجاب رشد کردن؟ اتفاقا با همین بی‌حجابی و دریدگیشون یک جامعه درست کردن که حالا نمیتونن جمعش کنن. دوستان، قبل از انقلاب از سال 45، از سال 48 تا سال 57 که انقلاب میشه، در ایران 610 فیلم سینمایی ساخته شد. فیلم های تلویزیون منظورم نیست، فیلم هایی که رو پرده سینما اومد. بررسی شده نقش خانوم ها در 610 فیلم سینمایی قبل از انقلاب. بالاخره این خانوم در قالب یک نقشی داره بازی میکنه. جالبه، نقش خانوم ها به عنوان زن خراب، زن بدکاره، خیابانی، هرزه. نقش خانوم ها به عنوان ساقی، یعنی کسی که جایی که مردا اومدن مشروب کنن، بخورن، مست کنن، عربده بکشن، خانم بیا برای شراب بریزه. نقش خانم ها به عنوان رقاصه نیمه اوریان، نه حالا کسی که با لباس پوشیده وایسه برقصه. در فیلم های سینمایی قبل از انقلاب، در 610 فیلم سینمایی، 3 برابر نقش خانم ها بود به عنوان محصل، دانشجو، معلم، استاد دانشگاه، مدیر در یک مجموعه و شرکت. یعنی چی؟ یعنی اینکه با همین بیبندوباری، با همین باز بودن، با همین فرار از دست حجاب و پوشش درست، نقش خانوم ها در قالب کسی که شما هیچ ارزشی نداری، ارزش شما فقط اینه که ما مردا ازتون لذت ببریم بعدم پرتتون کنیم اونور، نقش خانوم ها 3 برابر بود. و اگر قرار بود این ادامه پیدا کنه، خدا باید به دادمون میرسید. اشتباه نکنید، شاید الان بعضیا بگن تو فکر میکنی الان فساد کمه؟ نه، الان هم فساد تا دلتون بخواد زیاده. میگید نه؟ برید گوشه خیابون میبینید دخترایی که 7 قلم آرایش کردن، تاکسی بوق میزنه روشون میکنن اون ور. این معلومه که منتظر یه اتفاق زشته. من نگفتم فساد الان کمه، ولی حداقل دیگه دولت نمیاد خانه خراب بزنه بگه این در هر کی میخواد بره تو. حداقل دیگه صدا سیمای ما نمیاد یا سینمای ما نمیاد فیلم پخش بکنه که قبیح ترین روابط رو توش نشون بدن. دوستان، اگر غربی ها پیشرفت کردن به خاطر بیهجابیشون نبود، اتفاقا در این زمین به شدت پسرفت کردن، به شدت زمین خوردن و حالا نمیتونن جمعش کنن. بعضی ها میگن که آقای فرهنگ میدونی داستان چیه؟ حجاب واسه اینه که ما خانوما دیده نشیم، همش میخوان ما رو قایم کنیش، یه دماغ فقط ببینیم. اصلا اگه دست شما ها بودا ما رو میکردیم تو صندوق، درش هم قفل میکردیم دیگه راحت. اصلا اگه میتونستیم مثل عربای جاهل زمان پیامبر ما رو زنده به گور میکردیم. شما چش دیدن ما رو نداریم. دوست من، وقتی شما زیبایی های ظاهریت رو به نمایش میذاری، آنچه که دیده میشود همین زیباییه. اون آقایی که میاد بوق میزنه با ماشین سوار شو، بوق بوق، اون که میاد تنه میزنه، اون که به زور تو خیابون شما رو موبایل میده، بگی بگی بگی، حالا بگی، نمیخوای زنگ نزن، بگی بگی بگی، اون واقعا برای چی این کارو میکنه؟ مثلا میاد به شما میگه من میدونی وقتی شما رو دیدم محو شخصیت شما شدم، این شماره موبایلمه؟ فکر نمیکنم. ما در روانشناسی میگیم یه خانم 1.5 روزه میزان درکش از محیط پیرامون برابر با یه آقای 3 ماه است. ما میگیم خانم ها به طور میانگین 3% ذریب هوششون از آقایون بالاتره. ما میگیم یه دختر 20 ساله میزان هوشمندیش مساوی با یه آقای 25 تا 27 ساله است. ولی اونی که بوق میزنه تو خیابون نمیگه که میدونید این مقاله خوندم شما ذریب هوشتون خیلی بالاست، بیا بالا. نه، اون دوباره یه چیز دیگه است. وقتی زیبایی ظاهری یک زن نمایان شد، مردی که دنبال اوست دنبال زیبایی ظاهریشه، دنبال همون دو نخموه. ما میخوایم این نباشه. من میگم شما خیلی ارزشمندین، شما خیلی گرونین، خیلی گرونین، خودتونم حواستون نیست. توی آمریکا آقای بیژن که یک ایرانیه مقیم آمریکاست که در نیویورک یک فروشگاهی داره که اگه کسی بره در نیویورک و این فروشگاه رو ببینه متوجه میشه فروشگاه نمیشه بهش گفت، قصره. مشتریان آقای بیژن در آمریکا، میلیاردرهای آمریکایی، پادشاه‌ها و ولیعهدایی که میرن تو آمریکا، اینا مشتریاشن. بیژن میگه من مشتری که میاد توی مغازم و میره بیرون، کمترین خریدی که میکنه 200,000 دلاره. اصلا نداریم مشتری به 2 دلار خرید کنه بره بیرون. آمریکایی ها یک فرهنگ دارن. دوستانی که آمریکا زندگی کردن یا اگه اقوامی داشته باشین در آمریکا بپرسین بهتون بگن، آمریکایی ها کشت مرده چیزهای منحصر به فردن، خدمات منحصر به فرد، کالاهای منحصر به فرد. شما این لیوان رو ببرین آمریکا، بگین تو کل جهان از این لیوان هم یه دونه است، میکشن خودشونو که این لیوانو بخرن اگه بدونن یه دونه است. عاشق انحصارن. این فرهنگ غالب آمریکایی است. آقای بیژن از این فرهنگ استفاده کرده و میلیون دلار پول درآورده. یکی از کارهایی که بیژن کرد این بود. اومد خود آقای بیژن رشته تحصیلی دانشگاهی شیمیه، ایشون شیمی خونده، یه تعدادم شیمیدان انتخاب کرد، کارخانه تولید عطر رو انداخت. این عطرهایی که شما توی اصفهان میبینید، عطر بیژن، اینا قلابیه. اومد گفت من عطرهایی تولید میکنم که از هر شیشه عطر، یعنی از هر فرمول عطر، یک شیشه بیشتر تولید نمیکنم. خب یه اتفاقی میافته، اگر کسی عطر منو بخره و به خودش بزنه، تنها کسی رو کره خاکیه که این بو رو میده. شما با خرید عطر بیژن یه بوی منحصر به فرد داری. و من شیشه دوم این عطر رو تولید نمی کنم تا کی؟ تا زمانی که کسی که این عطر رو خریده بیاد بگه من شیشه دومش رو میخوام. ما این عطر رو فقط به تو یه نفر میفروشیم. یه تبلیغی تلویزیون آمریکا نشون میداد، خیلی قشنگ بود، نشون میداد یه اتاق کنفرانسی بود، یه میز تقریبا لوزی شکل، لوزی نه، یه میز استوانهی بیزی یه میز اینجوری میخوام بگم مثلثی، یه میز بیزی شکل. کارمندا دور تا دور نشسته بودن، داشتن با هم پچ میکردن. صندلی رئیس رو نشون میداد اون بالا که خالی بود. یه دفعه صدای پای رئیس از توی راه رو اومد، دوربین رفت و پای رئیس کفش چرمی پوشیده بود راه میرفت، تلق و تلوق. کارمندا گفتن صدای پای رئیس میاد، صدای پای رئیس میاد. همه ساکت نشستن، رئیس اومد، جلسه شروع شد. پرده دوم، سکانس بعد، نشون داد باز کارمندا نشستن دور این میز، صندلی رئیس خالیه و رئیس این دفعه کفشی پوشیده که صدا نداره، دوربین رفت و پاش که داره میاد بدون صدا و عطر بیژن زده بود. یکی از کارمندا گفت بوی رئیس میاد، اون یکی بوی رئیس، بوی رئیس. همه ساکت شدن. بعد نوشت شما با خرید عطر بیژن میتونید بوی منحصر به فرد داشته باشید. دوستان من، اگر شما در آمریکا بخواید یه عطری رو، یه عطر معمولی رو بخرید به طور میانگین 3 دلار، یکم بهتر 30 دلار، عطر بیژن یه عطر چند هزار دلاریه. منتها شما با این عطر واقعا منحصر به فردی. حالا من اگه عطر چند هزار دلاری بیژن رو امروز به هر کدومتون یه شیشه رو هدیه بدم، گمان نمی‌کنم حاضر باشین در شیشه عطر رو باز بذاریم تا نیم ساعت بعد. چرا؟ چون میدونین که میپره. حالا اگه من در شیشه عطر رو محکم بستم، آیا این دلیل به اینه که این عطر کم ارزشه؟ اتفاقا خیلی با ارزشه. ولی دوستانی که سفرهای زیارتی میرن کربلا و اینا، بچه میاد دم اتوبوس التماس میکنه یه بسته عطر از این عطر انقدی ها، مثلا تو هر کدومش 30 تا 6 هست 1000 تومن. حالا می نگاه نگاه برای 40 نفر هدیه میبرم میخری، بعد که میزنی دقیق از بو، یعنی کل 36 رو خالی کنی، فقط لباست رنگی میشه دیگه، نمیشه پاکش هم کرد. چی توش میکنن؟ حالا من عطرهای کربلا رو به شما بدم، خالیش هم کنی هیچ اتفاقی نمیفته. سوال من اینه که شما عطر بیژنی یا اون عطری، یا عطر شعبدالعظیم تهرانی؟ یه شیشه نوشابهش 200 تومن. و من از خودم میپرسم اگه من عطر بیژنم، یعنی اگه خیلی گران قیمتم، از این عطر خیلی گران قیمت باید خوب محافظت کرد. بستن در شیشه عطر دلیل بر بیاردشیش نیست. این که من میگم حجاب داشته باشین، چون من میدونم خیلی گرونی شما. اگر شما ظاهر زیباتون رو نمایان کنین چی دیده میشه؟ ظاهر زیباتون دیده میشه، اما اینو نمیخوایم، اینو نمیخوایم. چون من میگم ببین خانم محترم، دوست من، درون تو خیلی قیمتش بیشتر از بیرون توه. روح بلندت، مهربانیت، لطافتت، فهمت. ببینید من به عنوان یه مرد، به عنوان یک مدرس دانشگاه، به عنوان کسی که روانشناسی خونده و درس میده، بی بار و برگرد میگم فهم و شعور خانم از آقای من بالاتره. این علمه، دوست من. اگر تو بیرون زیبایی تو به نمایش گذاشتی، کسی درون زیبایی تو رو نمیبینه. این فهم و شعوره دیگه دیده نمیشود، روح بلند دیده نمیشود، لطافت و مهربانی دیده نمیشود. و ما میخوایم اینا دیده بشه. دختر یه پادشاه کلی خواستگار داشت، یه روز گفت همه خواستگارامو جمع کنیم، من میخوام شوهرامو انتخاب کنم. دستور داد اتاقشو کردن پر از چیزهای زرق و برق دار، خودش هم یه لباس ساده پوشید، موهاش هم ساده ساده، البته الان تصور نمیتونیم بکنیم. موهام ساده اینجوری شونه کردم. همه خواستگارا رو برد توی اتاقش، خودش ایستاد وسط اتاق، گفت خوب به هر آنچه که در اتاق منه نگاه بکنید، همه رو به حافظه بسپرید. از اتاق میریم بیرون، به هر کدومتون یه قلم و کاغذ میدم، آنچه رو که دیدید مینویسید، من از روی نوشته های شما همسرم رو انتخاب میکنم. پس همه فهمیدن که هرچی بیشتر حفظ کنن و لیستی که مینویسن پرپیمانه تر باشد، احتمال این که همسر شاهزاده بشن بیشتره. تون 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 داشتن حفظ میکردن. از اتاق رفتن بیرون، لیست ها رو نوشتن دادن به شاهزاده خانم. کاغذ رو گرفته بود دستش، یکی یکی میخوند، پرت میکرد اون بر، هدف ها پرت شد. به یک کاغذ رسید، یه بار خون، دو بار خون، هرچی بیشتر میخون چشاش بیشتر گرد میشد. نوشته بود شاهزاده خانم، میدونم لایق همسری شما نیستم، میدونم باید دومم رو بذارم رو کولم برم، میدونم شما مال من نیستی، ولی دوست دارم حرف دلم رو بزنم بعد برم. میدونی من انقدر در اتاق مهد تماشای شما بودم که جز شما چیزی رو ندیدم، اصلا نمیدونم تو اتاق چی هست، ببخشیم خداحافظ. شاهزاده خانم گفت کجا؟ شوهرم خودتی. من میخواستم ببینم تو این همه آدم کسی هست که فقط منو ببینه، یا همه زرق و برقای دوروبرمو میخوان ببینن. تنها کسی که منو دید تو بودی. من حرفم همینه، شما خیلی گرونین، شما خیلی ارزش دارید، ولی وقتی زیبایی ظاهریت رو به نمایش میذاری، اون وقتی یه کسی تو رو نمیبینه. آنچه که دیده میشود ظاهر شماست. سوره احزاب آیه 59، ای پیامبر به زنانت، دخترانت و زنان مؤمن بگو، خود را به حجاب فرو پوشند. چرا؟ این چراش خیلی جالبه. من دیدم صدها نفر از حجاب سخنرانی میکنن به این آیه قرآن دقت نمیکنن. چراش خیلی جالبه. خداوند میگه ذالک ادنا ان یعرفن، این نزدیکتر به آن است، ادنا نزدیکتر به آن است که یعرفن ان یعرفن، شناخته بشوند. اصلا حجاب برای اینه که شماها دیده بشین، حجاب برای اینه که شما شناخته بشین. خدا در قرآن میگه به زنان مؤمن بگو حجاب داشته باشین که شناخته بشین، که دیده بشین. نه اینکه آقای فرهنگ حجاب واسه اینه که ما دیده نشیم، اتفاقا حجاب واسه دیده شدنه، ولی برای دیده شدن ارزشاتون، باورهاتون، عمقتون، نه برای دیده شدن ظاهری که به سادگی از بین رفتنیست. کسی که شما رو به خاطر ظاهر انتخاب کنه، به خاطر همین ظاهر هم از شما دل میکنه، با ظاهر یه نفر دیگه سراغ او میره. دوستان من، حجاب برای اینه که ما دیده بشیم، ما نه البته، شما دیده بشیم. الان بعضی ها میگن پس حجابت گفت. شما دیده بشیم. و چقدر قشنگ خدا ادامه میده، ذالک ادنا ان یعرفن، بگو حجاب داشته باشن که این نزدیکتر به آن است که شناخته بشوند. بعد ادامه میده فلا یعذین، و برای اینکه مورد آزار قرار نگیرن. ما واسه چی به پنجره خونه هامون توری میزنیم؟ توری یعنی ورود پشه ممنوع، مگس ممنوع، خرمگس ممنوع، زنبور و نیش ممنوع. ما هم باید بخوابم. میگن حجاب فقط مخصوص خانم هست، مخصوص آقایان هم هست، نه به این مفهوم که مقنعه سرمون کنه. پوشش درست، منم نمیتونم یقم رو تا اینجا باز بذارم، موها رو بریزم بیرونم جو بیرون تو خیال کنم. دوستان خدا میگه برای اینکه آزار هم نبینیم. من یه صحبتی کردم تهران با اینایی که نیرو انتظامی بازداشت میکنن. جرمشون چیه؟ تعدی به دختر خانوما، به خانوما میدزدن، میبرن، بلا سرشون میارن. با یه عدهشون صحبت کردم، سوالم میدونین چی بود؟ سوالم این بود این همه دختر تو تهران، چرا شما دست شو آدم خاص میذاری اینو انتخاب میکنی، این چرا یکی دیگه نه؟ میدونین من با عنوان یه روانشناس انتظار داشتم چه جوابی رو بشنوم؟ انتظار داشتم با همه آموخته های دانشگاهیم این دوتا جواب رو بشنوم. یک، ما کسانی رو انتخاب میکنیم که خوشگل تر باشن، زیباتر باشن. دو، کسانی رو انتخاب میکنیم که خوش اندام تر باشن. و جالبه که با تمام کسانی که صحبت کردم حتی یکیشون اینو نگفتن. گفتن ما کسانی رو انتخاب میکنیم که ظاهر باستر و آرایش بیشتری دارن، مانتوهاشون کوتاه‌تره، چسبونتره، بدن نماتره، چاک بیشتری داره، تحریک کننده تره، موشون از طرفین بیشتر بیرونه. اگه یکی باشه موش از جلو بیرون باشه، یکی جلو عقب چپ و راست، این یکی رو انتخاب میکنه. گفتم چرا؟ واقعا تعجب کردم، چون من بازم میگم یه چیزایی تو دانشگاه خوندم، نباید جواب این بود. گفتم چرا؟ گفتم چون اینا خودشون یه چیزیشون میشه. من به شما بگم، خدا رو گواه میگیرم، والله العظیم، والله قسم کفاره داره، والله العظیم، از خانمی که الان توی این سالن نشسته اینجوری با خانمی که روسریش در حال افتادنه، من هیچ فرقی برام نداره که بگم این خانم از این خانم پاکتره. اصلا اینجوری فکر نمی کنم. من میزان پاکی همه شماهایی که اینجا نشستیم در یه حد میدونم. کی گفته اونی که حجاب داره پاکتره، اونی که موش بیرونه کم پاکتره؟ نمیدونم این بازی ها چیه، اینا دروغه. من میگم اونی که موش بیرونه، اونی که مانتوش تحریک کننده است، این یکم بازی گوشه، این یکمی در انجام فرامین الهی داره کوتاهی میکنه، نه اینکه زودی مور بزنم فاسد بدینه. این بازی ها چی آخه؟ من فکر میکنم همه تون پاکین، همه تون پاکین دوست من، ولی موضوع اینه که اون احمق نادان بیشعوری که میخواد تعدی بکنه، اون گرگی که میخواد بدره، داره به من میگه خانم هایی که موهاشون بیشتر بیرونه، خانم هایی که مانتوشون کوتاه‌تره، چاک بیشتری داره، خانم هایی که آرایش بیشتری دارن خودشون یه چیزیشون میشه. من قبول ندارم اگه خانمی موش بیرونه یه چیزیش میشه. من میگم این فلسفه حجابو نمیدونم. میگه چیزی رو که نمیدونم چرا اجراش کنم؟ که چی مثلا؟ حالا دیگه همه مرده دو نخموی منن؟ این فلسفهشو نمیدونه، نه اینکه آدم خرابیه. ولی گرگی که میخواد بدره اینجوری نگاه نمیکنم. دوستان اگه ما بگیم در اصفهان از هر 10,000 مرد سالم یه نفرم دزده، 10,000 مرد سالم یه دزد، 10,000 سالم یه دزد، آیا شما حاضرین در خونتون رو دو روز باز بذارین؟ نه. واسه همون یه دزده هم که شده میبندید. میگین کجا مردم همین یه دزده در خونه ما رد نشه یه وقت؟ من به سلامت شما ها شک ندارم، به عدم سلامت خیلی از آقایون یقین دارم. وقتی گرگ هایی که میخوان بدرن اینجوری میدرن، خب خدا در قرآن میگه به خانما بگو حجاب داشته باشن که فلا یعزین، مورد آزارم قرار نگیرن و برو حجاب داشته باش. برای اینکه اون بی تربیت ها کمتر وقتی نگاه میکنن میخوان طمع کنن، کمتر به تو طمع کنن. من نمیگم به زن چادری یا زن مانتوی طمع نمی کنند، ولی طمع ها کمتر است. یکی میگه که آقای فرهنگ پس حجاب واسه اینه که ما آزار نبینیم دیگه. آره، من یه دختر خانومی با هم صحبت میکرد چادری، گفت اتفاقا ما با حجاب بیشتر آزار میبینیم. گفتم چرا؟ گفت من 17 سالم دارم میرم یه دفعه یکی کلش هم ماشین میکنه بیرون، کلاخ سیاه قار قار ها ها. مگه نمیگی با حجاب آزار؟ این که آزارش دو برابره که. میگه آقای فرهنگ خانومه رد میشه از کنارم سانتیمانتو، اصلا صورت رنگین تمام، یه نگاهی به این میکنه ایش یعنی بمیری. من نمیدونم به سوالاتون نگاه کنم اصلا یا نه، بعد ببینم بحثم تا کجا پیش میره که بعد ببینم اینا رو جواب بدم یا نه. دوستان بله، اینم یه داستانه. اگر قرار ما با حجاب آزار نبینیم، خب الان که بریم آزار میبینیم که. فرض کنیم خدای نکرده، خدای نکرده معجزه‌ای شده، مثلا دوستانی که منو دعوت کردن یه لیوان نسکافه گذاشتن رو میز، معجزه‌ای اتفاق بیفته، من همون یکی سخنرانی میکنم نسکافم بخورم تو خواب، مثلا من دارم سخنرانی میکنم نسکافه میخورم، سخنرانی نسکافه، یه دفعه همیش که دارم حرف میزنم هیجانی لیوان نسکافه خورد به شیشه عینکم، یه لکه قهوه‌ای افتاد اینجا. از الان تا آخر سخنرانی من شما رو قهوه‌ای نگاه میکنم. چرا خانم قهوه‌ای؟ یا بلافاصله عینکم رو پاک میکنم، بلافاصله پاک میکنم. چرا؟ چون عینک شفافه، زلال بلوریه، این جسم شفاف لک رو خودش بد جوری نشون میده. و من برای پاک کردن عینکم که نازش نمیکنم، که دستمال نمیریم جی، که پاک نمیشه که. شیشه عینک رو میدارم اینجا، فشار میدم تا پاکش کنم. حالا اگر من یه جایی میرم سخنرانی روی سن موکته، بعد موکته رو نگاه میکنم میگه میذارم 50 سال شسته نشده، سیاه. حالا اگه من دارم نسکافه میخوام لیوان نسکافه بریزه روی موکته، خدا وکیلی نسکافه از موکت تمیزتره. نمیگم دوستان سخنرانی ما قد پاشیم بریم میخوام موکت بشوریم، ولش کن بابا، کثیف موکته. هرچه شی کثیف‌تر، آلوده‌تر، تیره‌تر، اقدام ما برای تمیز کردنش دیرتر. هرچه شفافتر، زلالتر، بلوریتر، اقدام ما سریعتر. کسی نمیتونه از من ایراد بگیره چرا عینکتو زود پاک کردی، چون شفافه. سوالم از شماها اینه، میخواین شفاف و زلالی و زلال و بلوری باشین؟ اگه میخواین باشین تا یه لکی رو تون بیافته خدا میخواد پاکتون کنه. پس فشارا زیاده، آزارا زیاده، مطلقا زیاده. یا میخواین موکت سیاهه باشین، اصلا کسی کاریتون نداره. دوستان من تا حالا شنیدین یه باند سرقت مسلحانه 3 ماه نقشه بکشه بعد حمله کنه به سبزی فروشی قاسم آقا؟ باند سرقت مسلحانه به جواهر فروشی میزنه. وقتی تو ظاهر زیبات رو پوشوندی، خواستی جواهر درونت رو نشون بدی، اون ارزشمندی فراوانت رو به عرصه نمایش بذاری، معلومه که با نمایش جواهر درونت حمله برای بچه های شیطان شروع میشه. بهت متلک میگن، دستت میدازن، آزارت میدن، نگران نباش، تو شفافی، تو داری پاکتر، زلالتر، بوریتر میشی. دوستان من، بعضی ها میگن که میدونی حجاب مسئولیته، بعضی ها میگن محدودیته، بعضی ها میگن هر دوشه، بعضی ها میگن یکیشه، بعضی ها سمینار میذارم بالاخره کدوم میشه. من میگم حجاب هم مسئولیته هم محدودیته، حجاب هر دوشه. حجاب مسئولیت واسه شما هاست، فلا یعزن، واسه اینکه آزار نبینیم. محدودیت واسه ما هاست، واسه مردای بی تربیتی که میخوان نگاه کنن، نگاه میکنیم اینه هیچی نمیبینه. حجاب محدودیت واسه مرداست، مسئولیت واسه شما هاست. واسه شما چه محدودیتی هست؟ اجازه بی تربیتی به مردها نمیدیم، نه اینکه حجاب واسه شما ها محدودیته. دوستان من، بعضی ها میگن حجاب میخواد چی کار؟ دلت پاک باشه. قابل توجه پاکیستای محترم، اونایی که میگن دلت پاک باشه، منم قبول دارم. اگر دلتون پاک باشد همه چیز حل. به خدا قسم اگر دلی پاک باشد و دیگه هیچ گرهی نیست. ولی دوستان، در این عالم هر چی دیگه ظاهر داره، یه باطن، یه پوست داره، یه مغز، یه بیرون داره، یه درون. مثلا این موبایل هر قیمتی که داره، قیمت اصلی این موبایل که مال شیشه و بدنش نیست، یعنی این بدنه چه ارزشی داره؟ میخوام ببینم این پلاستیک چقدر میارزه مگه؟ قیمت اصلی این موبایل که مال بدنش نیست، مال تجهیزاته توشه دیگه، خیلی طبیعیه. حالا من بگم موبایلم پوست میخواد چیکار؟ این شیشه رو بردارم، بدنه پشتم بردارم، اون تجهیزات داخل موبایل رو بگیرم دستم. الو خوبی؟ دو دقیقه بعد موبایل سوخته. اون مغز و اون درون موبایل اگر با این شیشه و پوست محافظت نشه از بین میره. مغز انسان خیلی گران قیمته، انقدر این مغز گران قیمته که دو لایه محافظ براش گذاشتن، استخوان، جمجمه، پوست سر. دانشمندان میگن اگر رگهای خونی مغز یک انسان رو باز کنید کنار هم بذارید، چهار دور دور کره زمین میچرخه. خیلی مغز ما گرون قیمته، واسه اینه که دو لایه محافظ داره. حالا یکی بگه من محافظ میخوام چیکار؟ مغز پاک باشه، خب بره عمل کنه، پوست و جمجمه رو برداره، باشه، مغز همینجور بیرون بره تو خیابو. اگه یک کلاقی تو هوای کاری کرد، بعد این ریخ رو مغز دیگه تمومه. ولی اگه رو سر بریزه، خب با شامپو میشه یک کاریش کرد، پوسته رو میشه فکری براش کرد. انقدر باحال بود، ما توی این باقای موز راه میرفتیم، رو درخچه های موز، موز بدون پوست بود، باحال بود نه؟ آدم همینجور راه میرفت، درخت موز گاز میزد. ولی موز بدون پوست نیم ساعت بعد سیاه شد و باید بندازیش دور. من هم قبول دارم دلت باید پاک باشه، ولی بی تردید دلی پاک میماند که با لایه های از بیرون از اون محافظت کنی. وقتی پرده های حفاظتی رو برداشتی، دیگه دل پاک نمیمونه. همون سیب رو نگاه کنه، چقدر شنگوله. اصلا آدم سیب رو نگاه کنه که بخورمت، من پوست این سیب رو بکنه بذاریم تو بشقاب، یه ساعت بعد بیاد نگاهش کنه قهوه‌ای شده. حتما یه پوستی باید از اون درون محافظت بکنه، وگرنه این دل پاک نمیماند. دوستان، ما در یه دنیای زندگی میکنیم که پر حرفه، پر پیامه. خدا با ما حرف میزنه. دوستانی که کلاس موفقیت اومدن گفتیم خدا با ما حرف میزنه. امام کاظم علیه السلام فرمودن به خدا قسم در هر چیزی که میبینی درس و پیامی از سوی خدا نهفته است. حسن بصری داشت میمرد، ازش پرسیدن استاد بله، آیا شما در طول زندگیتون استاداتون چند نفر بودن؟ حسن بصری گفت من هزاران استاد داشتم. گفتم استاد مهماشو میشه بگین؟ گفت بله که میشه. سه تا استاد استادای مهم من بودن. یک یه دوست یه راهزن یکی از مهمترین استادای من بود. گفتن یعنی چی؟ گفت من راهزنی بود تو معلمون، این شبا میزد تو بیابون ببینه از غافل مونده ای، از کاروان جا مونده ای کسی هست حمله کنه مالشو ببره. صبح دست خالی میدیدم بر میگرده، میگفتم فلانی چی شد؟ میگفت موردی که به تورمون نخورد ولی ایشالله امشب. دوباره صبح روز بعد میگفت دیشب کاسبی نکردیم ایشالله. حسن بصری که یکی از اساتید به نام اخلاقیه میگه من دیدم این آدم برای مسیر باطلش میگه ایشالله امشب. من سالها تلاش میکردم که رفیق خدا بشم، شبای رو شب زنده داری میکردم تا صبح، ولی احساس میکردم هنوز رفیق خدا نشدم. یه موقعی اومدم ناامید بشم، ای بابا اصلا انگار رفاقت خدا به ما نیومده. من از این راهزن یاد گرفتم که ایشالله امشب. حالا یه شب دیگم بیدار شد، یه شب دیگم با خدای خودش بازی کن، شاید پرده ها کنار رفت. حسن بصری میگه دومین استاد من یه توله سگ بود. من بیرون شهر کنار رودخانه راه میرفتم، دیدم یه توله سگی اومد کنار آب بخوره. این اومد کنار رودخانه، تصویر خودش رو دید توی آب، فکر کرد یه سگی دیگه است، شروع کرد پارس کردن. خب سگی هم که تو آب بود تصویرش پارس کرد، این ترسید عقب رفت. دوباره اومد جلو دید سگه اونجاست، پارس کرد، اونم پارس کرد عقب جلو دید نه انگار نمیره، اینم تشنش بود. گفت این نتش خیلی رفت عقب، دورخیز کرد دوید شیرجه رفت تو آب، پرید رو سگی که تو آب بود، یعنی تصویر خودش. یکم دست و پا زد دید دیگه نیست سگه، آب خورد رفت. من از این توله سگ یاد گرفتم وقتی تو زندگیت به مسئله ای میخوری، اگه بخوای فرار کنی از دست اون مسئله، عقب نشینی کنی، هم نمیشه. بهترین راه حل هر مسئله مواجه شدن با اون مسئله است. و سومین استاد من، چون زمان نداریم بگذاریم ازش، طولانی تر این یکمی، دوستان همه چیز در این عالم به ما درس میده. حالا اینو برای چی گفتم؟ بحث حجاب بود. تو این پارک ها نگاه کنیم، گلایی که شهرداری کاشته، مثلا گل روز، گلی که همچین باز شده جلوه گری میکنه، هر کی میاد میخواد بکنه، یا اقلا چپ چپ نگاه میکنه این میشد بکنم باحال بود، ولی معمول شهرداری اونجاست. ولی گلایی که بستن تو قنچن، تو گل برگاشونن، کمتر چشمی طمع میکند، کمتر دستی دراز میشود. این هم یکی از قوانین این عالمه. ما بعد از اتفاق این عالم درس بگیریم. وقتی جلوه گری کردی، وقتی باز شدی، طبیعیه که اونایی که میخوان دست درازی کنن چیه؟ بیشترن. بعضی هم میگن آقای فهمی ما هر جوری دلمون میخواد میریم بیرون، مردا نگاه نکنن، و به ما چه مردا بی‌تربیتن، بریم مردا رو تربیت کنیم. خب اینم یه حرفی. دوستان کلاس که تموم شد، من بیرون کتابخونه مرکزی میخوام تریاک بفروشم، هیچ کس هم حق نداره بخره، من فقط میخوام بفروشم، میشه؟ وقتی جنسی برای فروش هست، خریداری هم سر و کلش پیدا میشه. ما هر جور دلمون میخواد میریم بیرون، مردا نگاه نکنن، بالاخره وقتی شما یه جوری اومدی اونم نگاه میکنن. تو کوچه باقی ها، نمیدونم تا حالا رفتی این باقای گیلاس آلبالو، تو کوچه باقی ها وقتی میریم، شاخه های میوهی که بیرون اومده، آلبالو گلاس هایی که بیرونن، هر کسی از این کوچه باقی عبور میکنه وای میسه میخوره، میبینیم 50 نفر داره میخوره، و تازه آلبالو گلاس ها که تموم میشه که بر نمیکنن، که تا تهش رو نخورن، و خب تهش هم خوردن بازم نمیرن، تا شاخش هم نشکنن، خب دیگه گلاس ها رو خوردیم، شاخه هم شکست دیگه، بریم. کدام شاخه، کدام آلبالو، کدام گلاس سالم میمونه؟ شاخه‌ای که توی باغه، وقتی از باغ اومد بیرون، هر کاری بکنی تو بخوای یا نخوای بهش دسترازی میکنن. وقتی شاخه ها بیرون اومد، بخوای یا نخوای آدمایی هستن که دسترازی میکنن، بی تربیتی میکنن. بعضی ها میگن که خب اصلا چرا مردا حجاب نداشته باشه، چرا هرچی خواهی سخت مال ماست؟ میگم یه حرفیه دوستان، یه لحظه همه تو منو نگاه کنین، همه منو نگاه کنین، من چی هم که بخوام حجاب داشته باشم؟ حالا مثلا فرهنگ اینجوری سخنرانی کنم چی؟ آخه اونی که جاذبه، اونی که زیباست، اونی که تنازی دارد، اونی که کشش ایجاد میکنه شما این. شعرها ببینین در طول تاریخ چی گفتن؟ همش درباره شماست. ای قدر عنای تو، کمند ابروی تو، خال لب تو، خم زلف تو، کمر باریک تو، کدوم شاعر گفته ای سیبیل چخماقی تو؟ ما چی این که بخواییم اجاب داشته باشیم آخه؟ بعضی ها میگن حالا من حجابم رو درست کنم دیگه جامعه درست میشه، همه ایران گیر این سنخمون منه؟ نه، تو حجابتو درست کنی هیچ جای جامعه درست نمیشه، ولی یه اتفاق دیگه میفته. یه آقای توی سواحل مکزیک داشت راه میرفت، همینجا که تو سواحل ایران گوشماهی شما زیاد نبینی، یعنی واقعا راه میرین پا رو گوشماهی ها میذارین، تو سواحل مکزیک تا دلتون بخواد ستاره دریایی میبینین. موج این ستاره های دریایی رو میاره کنار ساحل، اینا مشکل تنفسی پیدا میکنن میمیرن، تو آب میتونن تنفس کنن، تو هوا میمیرن، خفه میشن. یه آقای دیدم کنار ساحل داره راه میره، دولا میشه، یه ستاره دریایی برمیداره پرت میکنه تو آب، دوباره دولا میشه، یکی دیگه برمی داره پرت میکنه تو آب. گفتن چیکار میکنی؟ گفت دارم جونشون رو نجات میدم. گفتن دلت خوشه ها؟ میدونی هر روز چه تعداد زیادی ستاره دریایی میاد کنار ساحل و میمیره؟ تو دو تاش هم بندازی تو آب که چی مثلا؟ با یه گل که بهار نمیشه که، تو که نمیتونی اینا رو نجات بدی. خندید، دلا شد، ستاره دریایی دیگه ای برداشت پرت کرد توی آب. گفت واسه این یکی که بهار شد، این یکی که به زندگی برگشت. درسته که من نمیتونم همه ستاره های دریایی رو نجات بدم، ولی من که میتونم این یکی رو نجات بدم، چرا ندم؟ درسته که جامعه درست نمیشود، ولی تو که با خدا رفیقتر میشی. رفیق خدا میخوام چیکار؟ ولم کن بابا، چه بدبختی ما رفیقای خداست. آدم میشناسم خونه داره 3000 متر، سگ و گربهشون هم اتاق شخصی دارن، تمام سال اروپا و آمریکا نه نماز میخونه، نه حجاب داره، نه 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 نه. شما دلت خوش، رفاقت با خدا میخوام چیکار؟ ما هرچی با خدا رفیق میشیم دردسرامون بیشتره. آره که بیشتره، چون میشی همون عینکه، میشی همون زلاله. اشکالش کجاست؟ اشکالش چیه که تو با خدا رفیق تر بشی و خدا بگه رفیق من تو حیفی، میخوام پاکت کنم. میدونی دلم نمیاد اون دنیا تو بری جهنم، همین دنیا پاکت میکنم که اون بر راحت باشی. بسیار. بعضی ها میگن که میدونی چه آقای فرهنگم، خدا بابا مهربون تر از این، حالا واسه دوتا نخ موی ما بخواد به اون گیر بده، اون دنیا بگه برو جهنم، دو نخ موی بیرون بود. منم میدونم انقدر خدا مهربونه، مهربون تر از اونی که شما فکر کنین، انقدر خدا مهربان است. دوستان من، خدا همونی که اول هر سوره قرآن اینجوری خودشو معرفی میکنه، من مهربونم. مگه نمیتونست اول سوره های قرآن بگه من جردن میزنم؟ آدم قرآن میخون سکته میکرد ترس. منم میدونم خدا مهربونم، ولی چرا سوء استفاده کنیم از مهربانی خدا؟ اونایی که میگن خدا مهربان تر از اونه که بخواد به خاطر دوتا نخمو با ما برخورد کنه، خوب گوش کنه. یه نفر رفت خالکوبی کنه، خالکوبی با سوزن میزنن، خیلی هم درد داره. رفت اینجوری هم نشست، گفت یه شیر خالکوبی کن رو کمرم، شیر. این سوزن اول رو زد، گفت آخ، این کجای شیر بود؟ گفت دارم شکم شیر رو خالکوبی میکنم. گفت شکم نمیخواد. بعدی رو زد، آخ، این کجا؟ گفت یال شیر رو دارم میزنم. گفت یال هم نمیخواد. بعدی رو زد، آخ، این کجا؟ گفت دومش. گفت دوم هم نمیخواد. گفت آقا شیر بیال و دومایش کم چی میخواد؟ بذار من رو کمرت یه نقطه میزنم، هر جا رفتی بگو شیره، شیر بیال و دومایش کم. منم میدونم خدا مهربونه، ولی خدا مهربون تر از اونه واسه دو نخمو بخواد به ما گیر بده. خدا مهربون تر از اینا ماه رمضون یه تیکه نون بخوریم، یه تیکه تو بخواد گیر بده. خدا مهربون تر از اینا یه دونه دروغ گفتیم، یه دونه بخواد گیر بده. خدا مهربون تر از من تو خیابون به یه ناموس مردم نگاه، یه دونه دیگه چی موند؟ خدا مهربونتر، خدا مهربونتر، خدا همه دین به باد رفت که خدا مهربونه. در بیزی بازه حیای گربه کجاست؟ خدا مهربونه ولی سوء استفاده از مهربانی خدا. بعضی ها میگن که آقای فرهنگ چرا هرچی کار سخته مال مسلمان هست؟ چرا فقط خانمای مسلمان حجاب داشته باشن؟ میگه مسیحی میشه مگه باحاله؟ حجاب ندارن، نماز ندارن، روزه ندارن، خمس ندارن، هیچی ندارن، گناه هم که میکنن یه پدر مقدس دارن مگه باحاله؟ یه آب مقدس اینجا دستش میکنه توش، برو بخشیده شدی، تازه 200 متر زمین تو بهش درجا میدن. کی گفته مسیحی ها حجاب ندارن؟ کی گفته یهودی ها حجاب ندارن؟ ما در تورات و انجیل به صراحت آدرس داریم، آیه داریم، فرمان به حجاب دقیقاً به میزانی که برای زن مسلمان واجب شده، یعنی فقط قرص صورت معلوم باشه، فقط دست از مچ منه، دقیقاً در تورات و انجیل ما فرمان داریم. کی میگه ندارن؟ من یه قرآنی توی آمریکا دیدم، یه انجیلی توی آمریکا دیدم چاپ شده بود، 3 روز میخندیدم، رو جلدش نوشته بود انجیل جدید. دوستان من تو خونمون هم انجیل دارم، مال تمام فرقه ها رو، هم تورات دارم، هم زبور داوود رو دارم، چون دلم می‌خواست ببینم چی تو اینا نوشتم، همه رو بلدم. خب انجیل رو یکم ورق ورق زدم، دیدم یه 50 صفحه از انجیل قبلیه نیست، مثل که ما الان قرآن چاپ کنیم قرآن جدید سوره بقره آل عمران نداره مثلا. اینا مدام دارن قیچی میکنن. دوست مسیحی به من گفت ما فرمان به حجاب نداریم. گفتم ببین من به تو آدرس میدم توی انجیل، منتها نه انجیلی که الان تو خونه هاتونه، برو خونه بابا بزرگه، نمیگم از من انجیل بگیر، انجیلی که چاپ 60 سال پیش باشه، آیه حجاب داره، انجیلی که چاپ الان آیه حجاب نداره. مگه میشه خدا هر روز قیچی کنه؟ این آدمان که قیچی میکنن. حجاب فرمان صریح خدا هم به مسیحی هاست، هم به یهودی هاست، هم به مسلمان ها، و میزانش هم یکیه. پس این نیست که فقط بال شماست. دوستان یه قصه بگم و باهاتون خداحافظی کنم. میدونین حضرت موسی وقتی که در کاخ فرعون درگیر میشه میذاره و میره. البته بگم این ستا سوالتون هم جواب بدم بعد برید. سر به بیابون میذاره با دختران شعیب پیغمبر رو در رو میشه و نهایتا میره پیش شعیب و چوپان میشه و با یکی از اون دختران ازدواج میکنه. آرام آرام موسی پیروانی جمع میکنه، فرعون تصمیم میگیره که اینا رو نابود کنه، دنبال میکنه اینها رو، موسی عصاشو به نیل میزنه، نیل باز میشه، اینا عبور میکنن و فرعونی ها میمیرن. تا اینجا رو همه تون بلدی. یک نفر از سپاه فرعون هست که در نیل غرق نمیشه، این کی بوده؟ دوستان موسی وقتی میره چوپان میشه، یک دلغکی بود در کاخ فرعون، لباس چوپانی میپوشید، یه عصای چوبی هم این عصای موسی دستش میگرفت، جلوی فرعون ادای گوسفندچرانی موسی رو در میآورد. هی فرعون هم قاه قاه میخندید، ببین موسی به چه روزی افتاده، موسایی که تو کاخ ما بود شده گوسفندچران. البته این دلغک نه عنادی با دین داشت، نه دشمنی با موسا داشت، یه راهی پیدا کرده بود فرعون رو تیغ بزنه. این دلغک غرق نمیشه، همه سپاه فرعون غرق میشن. موسا میگه خدای تو همشون رو غرق کردی، چرا این یکی رو غرق نکردی؟ خدا میگه موسا تو محبوب منی، تو موسای منی، این دلغک خودشو به شکل تو در آورده بود، به شکل محبوب من، من دلم نیومد کسی رو غرق کنم که به شکل ظاهری محبوب من در اومده بود. کی در جمع ما اینو قبول نداره که خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها محبوب خداست؟ هم قبول داریم. کی است که بگه خانم زینب محبوب خدا نیست سلام الله علیها؟ کی است که بگه خانم مریم سلام الله علیها محبوب خدا نیست؟ اگر اینها محبوب خدا هستن که پوشششون معلومه. من توی آمریکا فیلم و عکس و مجسمه هایی که از مریم مقدس دیدم با چادره، شما آمریکا نرفتین توی اینترنت همین امروز بریم نگاه کنیم، مریم مقدس بدین عکساشو ببینید، با چادر خانم مریم یه پوستی از حیوان دور دستش میپیچید، یه بندی هم دورش که این عقب نیاد، اگر قبول داریم اینها محبوب خدان و خدا اینگونه معامله میکند، موسی تو محبوب منی، دلم نیامد کسی را قهر کنم که محبوب منه. خدا کسی نیست که یه معامله رو یه بار بکنه بازم میکنه. یه روزی در قیامت خدا میگه تو شما شکل محبوبای من بودی، شکل فاطمه، شکل زینب، شکل مریم، دلم نمیاد غرقتون کنم، دوست ندارین خدا باهاتون اینجوری معامله کنه، پس بریم دنبال حجاب. نوشتن لطفاً کاغذایی رو که دادیم جواب بدیم. این یه سواله. یه سوال گفتن که اگه کسی به اهدافش رسیده الان هدف و انگیزه نداره چجوری ایجاد انگیزه کنه؟ بعد سیدیای موفقیت منو گوش کنین، بحث مفصله. آیا استفاده از رنگای شاد، مدلای زیبا ضد فرامین اسلامی؟ سوال خوبیه دوستان. من هر چی روایت دستم رسید برای پوشش خانم ها رو رفتم گشتم دیدم. دیدم به هیچ وجه توصیه به لباس‌های تیره برای خانوما نداریم. دین اسلام برای پوشش رنگ روشن رو به خانوما توصیه کرده، منتها رنگ مشکی. ما در روایاتمون داریم که مشکی رنگ فرعونه، رنگ مشکی کراهت دارد. امام صادق علیه السلام فرمودند در چند زمینه مشکی اشکال ندارد. خوب دقت کنید، نفرمودند توصیه میکنیم مشکی بپوشیم، گفتم اشکال ندارد. چادر خانوم ها، عبای آقایون، عمامه آقایون و کفش. امام صادق فرمودند در این چند زمینه مشکی اشکال، حتی توصیه نشده. ولی در ارتباط با پوشش، مانتو، اینها تمام روایات میگن رنگ روشن. دوستان رو به خدا میسپارم.
برای تهیه سی‌دی همایش‌ها و برنامه‌های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با شماره تلفن 22 394 66 تماس حاصل فرمایید و یا با آدرس اینترنتی www.isfahanfarhang.ir با ما ارتباط برقرار کنید.